الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره بررسی اشکالاتی بود که در ارتباط با نظریه وحدت تشکیکی حقیقت وجود از طرف برخی از دوستانی که در جلسات شرکت می‌فرمایند مطرح شده و از کردیم 5 تا در مجموع اشکاله. اشکال اول را تفصیلاً بررسی کردیم. این بود اشکال که لازمه وحدت تشکیکی حقیقت وجود یعنی این که حقیقت وجود دارای سنخ یگانه و واحدی است ما بین همه موجودات و از جمله ما بین واجب و ممکن. اشکال این بود که این مستلزم تشبیه و همانندی ما بین واجب الوجود به ذات یعنی خدای سبحان و موجودات که این را به تفصیل بررسی کردیم و معلوم شد که به هیچ وجه این نظریه مستلزم تشبیه نیست، زیرا تشبیه اونگاه رخ می دهد که در صفات ویژه خداوندی غیر خداوند هم شبیه و شریک باشد، در حالی که صفات مخصوص خداوند که وجود و وجوب به ذات اساس اونهاست، بی‌نیازی، قیومیت، خالقیت، ربوبیت و امثال این صفات همه به نحو استقلال و به ذات جز در خداوند در هیچ مصداق دیگری از حقیقت وجود یا هیچ مرتبه دیگری از حقیقت وجود نیست. این را از فارغ شدیم. اشکال اول. اشکال دوم این بود که این نظریه مستلزم این است که ما در معرفت خداوند، ذات و صفات خداوند به کنه ذات و صفات خداوند پی ببریم. این لازمه این نظریه است. چرا؟ زیرا حقیقت وجود یک سنخ است، دیوانه است و ما بین واجب و ممکن به همین معنای یگانه تحقق دارد. و وقتی که ما وجود را یا حقیقت وجود را در ممکنات فهم کنیم و بشناسیم، حکم الامثال در همه موارد یکسان است. وقتی که این حقیقت وجود در ممکن و واجب یکی، پس شناخت آن در ممکن مستلزم شناخت آن در واجب الوجود به ذاته. و حال اینکه همه قبول دارند که بشر هیچگاه توانایی شناخت کنه ذات و صفات خداوند را ندارد، این را هم پاسخ عرض کردیم. چنین لازمه‌ای برای نظریه وحدت تشکیکی حقیقت وجود نیست. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که در ممکن هست، یعنی اون مرتبه ای از وجود که در ممکن الوجود هست، حالا البته ما قبول هم بکنیم که با این پیش فرض که ما وجود را و صفات وجودیه را به نحو کامل در ممکنات میشناسیم. این متفرع بر این هم هست، این اشکال. ما در قدم اول مسلم بگیریم که انسان حقیقت وجود در مرتبه امکانی را درک اکتناهی دارد، یعنی کاملا به تمام معنا حقیقت وجود را در مرتبه ممکن الوجود شناخته. البته خود این اول کلامه، خود این مسئله هم اول کلام است که بشر توانایی این را داشته باشه که این را بفهمه، یعنی وجود را در مرتبه امکانی هم به اکتناه بفهمه، کاملا بفهمه. حالا فرض میکنیم که این توانایی را داره فی الجمله، فرض میکنیم فی الجمله در انسانها بالاخره بودن یا هستن یا خواهند بود که از علم محیط به موجودات امکانی بهره‌مند باشند. مثلا کسی بگوید معصومین، پیامبر گرامی اسلام، ائمه طاهرین، بالاخره فی الجمله در بین بشر چنین توانمندی معرفتی وجود داشته یا داره. این حالا فرض میگیریم، خیلی خوب، این به هیچ وجه مستلزمه این نیست که اگر ما به یک مرتبه ناقص، ضعیف، علم کامل و محیط پیدا کردیم، به مرتبه کامل، به مرتبه‌ای که نسبت به این مرتبه برتر است و برترین است، هم چنین علم کاملی داشته باشیم. هیچ ملازمه ای وجود نداره. اونی که مشترک است حقیقت الوجود، به بیانی که از علامه طباطبایی عرض کردیم نقل شد که فرمودن حقیقت الوجود لا به شرط اون مشترکه. اما حقیقت الوجود به شرط لای از عدم، به شرط لای از فقدان، به شرط لای از هیچ حدی از حدود عدمی، اون مشترک نیست. ما اون چی که اعتقاد به اون داریم و همه اتفاق نظر دارن این است که هیچ کس معصوم و غیر معصوم از درک حقیقت الوجود، یعنی کنه آن به نحوی که محیط بر اون باشه، حقیقت الوجود به شرط لا را هیچ کس بالاکتناه نمی داند، مثلا کلی نداره، محدود نیست تا کسی بتواند به نحو محیط بر آن احاطه پیدا بکنه. بله 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 بله، به صورت غیر محیط یعنی معرفت بالوجه، نه معرفت بالکن. علی همون حقیقت، اون حقیقت بالکنش خارج از درک انسانه. لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم من تتمه نه نگاه کنید این از کنه بس لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجبه معرفته. چه معنی داره؟ ما در حد ظرفیت وجودی خودمان که این وجود ما نیز از مراتب اون حقیقت وجوده و وابسته به حقیقت وجود به شرط لاست. دقت کنید، وجود ما از مراتب حقیقت الوجود لا به شرط و وابسته جلوه، وابسته به حقیقت الوجود به شرط لا، معلول و مخلوق و تجلی اوست. در حد وجود خودمان منعکس کننده اون مرتبه اعلا هستیم، یعنی این مرتبه اعلا، مرتبه به شرط لا یا عالی ترین مرتبه، این در وجود ما این اکاس تجلی تبلور یافته. ما در همین حدی که خودمونا به علم حضوری میفهمیم، به همین مقدار داریم اون حقیقت الوجود را هم میشناسیم. اما چون نمیتوانیم خارج از ظرفیت خودمونم بفهمیم. علم ما از خود ما چاقتر نیست، علم ما از خود ما ژرفایی بیشتر نداره. علم ما هر چقدر که قدرت و برد داشته باشد، بالاخره در ظرف وجودی ما، از این که نیست. وقت ظرف وجودی ما در حد وجود نامتناهی نیست، هست، هم هست هم نیست. یعنی هم از حقیقت الوجود بهره دارد، از حقیقت الوجود رو میفهمه، هم محدود، از حقیقت الوجود رو بالکن نمیفهمه. این همه میفهمد نمیفهمده، لم یطلع العقول، این فرمایش از تعنیف دقیقا همین مطلبه. خیلی اون واضحی علم یعنی انکشاف و ظهور. چی؟ اونم در حد خودش داره. چی میگه؟ اونم داره. این من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه. کی گفته که نداره؟ کدام برهان عقلی اثبات کرده که نداره؟ ندارد، معرفت مانند انسان را ندارد. خب مگر معرفت فقط منحصر در اون است که انسان داره؟ بله، این یک سطحی از معرفت بالاتره و بود، چون جماد، نبات، حیوان، انسان، فرشته، اینا مراتب وجودی هم به هر مرتبه هم به مقدار خودش از آگاهی، از اگر قبول این مطالبی است که در آیات و روایات که شواهد فراوان داره، در حکمت متعالی هم تبیین برهانی یه اون آمده است که وجود با همیشه که علم و آگاهی با وجود اینا مسابقت دارن. منطقه ما علم خود را نباید مقیاس کنیم، نوع علم خودمون را، که اگر اینا مقیاس کنیم هم علم بالاتر را نفی میکنیم هم پایینتر. علم ما مدلی و نمونهی و گونهی از علم است که نسبت به مادون بالاتر، نسبت به مافوق پایینتره. ما جایگاه خودمون را باید در نظر بگیریم و از این بالاخره تجاوز نکنیم، نه مادون را نفی کنیم نه مافوق را. بنابراین اینطور میشه. پس هیچ گونه این اشکال که آقا لازمش این است که اگر این سنخش یکیه، حقیقت یگانه است، پس ما وجود امکانی را اگر میتوانیم بشناسیم، حالا به کنهی واقعا به احاطه پیدا کنیم، پس باید علم احاطی، علم بالاکتناه بالکن به خدا هم داشته باشیم. چنین لازمی وجود نداره، چون که هیچگاه علم به ناقص مستلزم علم به کامل نیست، عکس هست. چرا؟ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما هیچ دلیل منطقی نداریم که علم به ناقص که پیدا کردیم باید علم به کامل هم پیدا کردیم. اگر در حد راهنمای علم داریم، در دانشگاه هم باید داشته باشیم. نخیر، عکس قضیه خود هست. درستی؟ اگر کسی در سطح بالاتر علم داره، پایین‌تر را هم بداند و اگر دچار نسیان و غفلت که نشده باشه. پس این اشکال هم مستحضر اعتباریتی که هم جواب گفتیم، از این هم گذشته میشد. دو تا این پنج تا اشکال را منظم مطرح کنیم. بعد اشکال سوم، اشکالی است که در پایان جلسه گذشته مطرح کردیم. پس کردیم به ظاهر اشکالی است که نسبت به اون دوتای قبلی دقیق تره، و آن اینه که اعتقاد و باور ما طبق این نظریه این است که مرتبه اعلا، مرتبه حالا یا عالی نسبت به دانی، مرتبه کامل نسبت به ناقص، اعلا، ادنا، تعابیر مختلفه. اون مرتبه بالاتر واجد کمالات وجودیه مرتبه پایینتر هست، ولذا خداوند متعال ذات اقدس الهی کمالات وجودی همه موجودات را به نحو البساطه دارد، واجد است. این مقتضای این قاعده است و این نظریه است. هیچ درجه کمالی از کمالهای وجودی، قدرت، علم، حیات، اختیار که در موجودات دیگر انسان و غیر انسان هست، هیچ کمالی از خداوند سبحان، از لا تقدس الهی جدا نیست. یعنی او همه کمالات را به نحو بساطه، به نحو الوحده واجد. این اصل نظریه است. همه هم معتقدن طبق این نظریه هم اینجور ما عقیده رو داریم. اشکال چه هست؟ اشکال این است که این حرف درست در نمیاد. یعنی سر به تناقض در میاره. چرا؟ زیرا مراتب وجودی، حالا مثلا مراتب وجودی امکانی، تا اینکه بحث روشن‌تر باشه، مرتبه اعلا واجب الوجود، مراتب پایین‌تر ممکن الوجود، حالا همشون بالاخره ممکن الوجود هم دیگه. این مراتب پایین‌تر و نازله و دانیه، اینها فقدان و نیستی و نیاز، فقدان و نیاز این اونها، یعنی اصلا هویت وجودی اونها با نیاز، با نیازمندی، با فقر که ازش تعبیر میکنیم به امکان، اون امکان فقری، این عجینه. با توجه به این که اصلا وجود امر بسیطه، مرکب از جنس و فصل نیست، وجود امر بسیطه، بنابراین وجوب این مرتبه اعلاف، امکان هم این مراتب پایین تره، این اینا. اگر واجب الوجود به ذات واجد کمالات وجودیه مراتب امکانی باشد، پس کمال اینها را با فقرشون دارد، کمال اینها را با ویژگی فقر و نیازشان باید داشته باشد. و هازا تناقض، یعنی لازم میاد که خداوند سبحان هم واجب الوجود به ذات باشه، فرض اینه که واجب الوجود به ذاته، همچون واجب کمالات مادون است و کمالات مادونم این فقر است و این نیازه یا این امکان فقریه، پس بنابراین واجد صفت امکان به ذات یا فقر ذاتی هم باشه، هم دارای صفت قناع ذاتی و هم دارای صفت فقر ذاتی. و هذا تناقض، این اشکال. خب حالا بعد هم نیست از محضر دوستان هم گاهی استفاده هم بکنیم. بنده هیچ منعی نیست از این باب، از ناحیه بنده که آقا جان اگر نکته‌ای می‌خواید بفرمایید، قبل از اینکه بنده عرض کنم اشکال را مطرح می‌کنیم، شما هم سخنی داشته باشید نکته استفاده می‌کنید. اگر درباره این اشکالی که الان عرض کردم از دوستان کسی نکته‌ای داره می‌خواد بیان بفرماید، حاضریم که بشنویم و استفاده بکنیم. بله. خب اشکال میدونید چیه؟ این اصل نظریه است. اصل نظریه این است که خداوند متعال واجد کمالات وجودیه سایر موجودات هست. اشکال این است که کمالات وجودی موجودات از فقرشان انفکاک ناپذیره، از فقرشون انفکاک ناپذیره. اگر میخواد این کمال را داشته باشه، با ویژگی فقر داره، یا ندارد این را، یا اگر دارد با این ویژگی دارد. وقت این ویژگی که فقر باشه با غنا سازگاری ندارد. این اشکال است، شما این اشکال رو باید حل کنید. بله. یعنی شما میخواید اینجور جواب بفرمایید که انفکاک پذیره. حاصل پاسخ این است که میتوانیم کمالات وجودیه موجودات مادون را تصوراً تحققاً تفکیک بکنیم از این جنبه های فقدانی و جنبه های نفسی. چرا؟ چون خداوند متعال برای داشتن کمالات وجودیه اینها را نمیاد از موجودات بگیره بگه آقا کمالتون را به ما بدید، قرض بدید، به ما اعطا بکنید، حالا به هر تعبیر دیگری. اینا هم بگن آقا ما همینی که داریم همینی که هست، حرفی نداریم، در طبق اخلاص میگذاریم، ولی خب ما کمال اون همین با نفس هم را هم میخوای، نوکر هم هستیم، عبدیم. بگه خب چاره چیه؟ حالا باید داشته باشیم، اب نداره، با نفسش بدید، با نفسش بدید. اگر اینطور بود، جناب آقای مشتبه‌زاده اینجور میفهمن، زمان که اگر اینطوری بود قضیه که خداوند میخواست این کمالات را که داشته باشد از اونا دریافت کنه، اونا هم بگن آقا ما همینی که داریم، با همین ویژگی. اما اگر عکس باشه، یعنی اول سخن در این است که خداوند واجد همه کمالات وجودیه به تنهایی، یعنی به وحدتهی هست، بقیه موجودات از او بهره میبرن، از وجود او، از کمال نامتناهی او، هر کدام در اندازه و ظرف خودش بهره میبره. انزل من السماء ماء فسال از آودیتون به قدری ها عنوان. باز اینجا، حالا اینجا دو تا تصویر میشه کرد همین نظریه را، که موجودات وام میگیرند از خدا، نه بلد. یه وقت که وام میگیرند به صورت به اصطلاح تجافی، یعنی جدا شدن، مثل نم و یم، نم و یم اینجوریه. یه کسی مثلا ثروتمنده، اون وقت دیگران از اون میگیرن، به اون مقداری که از پول او قرض میگیرن، اون پول دیگه از جیب او در میره، بیرون میاد، کم میاره، یعنی کم میشه، مثل نم و دریا. یه وقت اینجور مثلا تصویر بشود، یا این که نه، به نحو تجلیه، یعنی این مراتب مادون طوری نیست که اون دهنده اعطا کننده دیگه خودش نداشته باشه، او داره، همچنان داره. این هم جلوه های از اون کمالا مثل چی هست؟ اینا مثال هست، مستحضر نمیخوان بگن عیناً همینه، برای اینکه این دیدگاه ها به ذهن تقریب بشه. مثل رابطه ای که بین شیء و فیء هست، یعنی نمیخوان بگن موجودات سایه انا، شما بگید آه سایه که مثلا چیزی نیست، نه، میخوان نوع رابطه را بیان کنن. رابطه از قبیل اینه که یعنی چیزی کم نمیشه، سخن در اینه که چیزی کاسته نمیشه. پس بنابراین اون مرتبه وجود واجب به ذات که عالی ترین مرتبه از کمالات را به وحدتهی، به ساطتهی داره، دقیقه هم از او بهرمند میشوند و چیزی از او کاسته نمیشوند. مثال دیگری اگر بخواهیم یه خود روشن تر نه دیگه، الان لازمش نداره دیگه این را، چون این چرا؟ اگر عکس بود، یعنی اگر خداوند متعال برای داشتن کمالات، همه کمالات، میخواست این پراکنده ها را جمع کنه، یک جا کنه، اون وقت این پراکنده ها با ویژگی فقر و نیاز همراه هستن. این نیست، عکسه. این پراکنده ها جلوه های تجلیاتی از اون حقیقتی هستن که کمال نامتناهی است، و از اون کمال نامتناهی هم چیزی کاسته نمی شود. این دو تا نکته، اولا اینها وام و آریند، ثانیا این وام و آریه بودن اونها چیزی را کم نمی کنه. پس معنیش این است که خداوند سبحان که حقیقت وجود به شرط لا و عالی ترین مرتبه وجودی، حقیقت وجودی، در عین بساطت کمالات وجودیه را داره، اما از نقصهای وجودی هم منزه. نتیجه حرف این میشه. اگر بخوایم یک مثالی خود نزدیکتر برای این مطلب بیان بکنیم که انصافاً مثال مثل که نداره دیگه، مثل نداره، متفرده، اما مثال لله المثل الاعلا، لیس کمثله شیء و لله المثل الاعلا، مثال میشه آورد نه مثل. و بهترین مثال برای شناختن، برای اینکه اینقدر تصویر بکنه مطلب را، نفسه، که من عرف نفسه و عرف ربه، معرفت نفس، انفع المعرفتین، افضل المعرفتین، در باره معرفت نفس زیاد روایت هم زیاده. خب حالا دیگه این بحثیست که در کتابهای عمیق به اصطلاح فلسفی هم آمده. من اشاره میکنم این که گفته میشود خدا فاعله، خداوند فاعله، خالقه، همه قبول داریم، همه الهیین خدا را فاعل جهان، خالق جهان نیست، فاعل بالقصد، فاعل بالعنایت، فاعل بالرضا، فاعل بالقصر، فاعل بالجبر، نه هیچ کدوم اینا نیست، اقسام مختلف فاعل. پس خداوند چه فاعلی؟ فاعل به تجلی. این تنها مدل عقلانی فاعل که یلیق به ساحت این سبحانه و تعالی، فاعل به تجلی. تفصیلش دیگه باید رجوع بفرمایید به بحث فرمیشد که علت و معلول در کتابهای فلسفی که اقسام علت، اقسام علت فاعلی را بیان کرد. یعنی چی فاعل به تجلیه؟ فاعل به تجلی یعنی همین که فاعل به نحو بسیط، به نحو وحدت، به نحو بساطت کمال علمی همه موجودات را داره و نقص اونها، محدودیت اونها را هم نداره. کمالات وجودی همه چیز را داره، نقص اونها را هم نداره و همه چیز در حقیقت جلوه و تجلی و تبلور کمال نامتناهی است. ماننده علم به اصطلاح اون ملکه علمی، تفسیر بفرمایید، دانشمندی را، عالمی را که ملکه علمی در یک علم، در همه علوم، حالا برای که مثال روشن بشه، یک علم خاص، کسی که مجتهد مسلم در علمی از علوم و ملکه اون علم را داره، یعنی همه سوالات و مسائل اون علم را بلده. خب میداند، درسته؟ این میداند آیا در وجود او، در نفس او به نحو کثرت یا به نحو وحدت؟ یه مقدار تأمل بفرمایید. این علم و اطلاعاتی که داره خیلیه، یعنی این را وقتی جواب بدهد چند تا نوار ضبط میشه، چند تا کتاب میشه، 43 جلد جواهر الکلام ازش در مثلا میاد. آیا فی نفسهی، سقع نفسش، در ذات و جوهر نفسش، در هویت وجودش که او اینا را داره، آیا اینها به نحو کثرتند یا به نحو الوحده؟ قطعا به نحو الوحدت و بساطتند، کثرتی در کار نیست. خب بعد که اینها را افاضه میکنه، حالا در مقام فاعلیت برمیاد، سوالات چیز میشه، مطرح میشه، اون جواب میده، این علم خود را رو میکنه، تجلی و تبلور، و در مقام فاعلیت برمیاد، دیگران هم از علم او بهره میبرن. حالا هر کس به ظرف خودش، او شروع میکنه به این تجلی فوران کردن، علم افشانی میکنه، اونایی هم که درس او میرن با او آشنا هستن از این علم دارن استفاده میکنن، هر کس فقط به خودش استفاده میبره. خب حالا چه شد در اینجا؟ آیا ذره سر سوزنی از علم او کاسته شد؟ این افاضه ها، آیا این افاضه های علمیه علم او را کم کرد؟ نمایمه؟ نه، نمایم نیست، یعنی به مقدار یه ضرب به این داد، یه ضرب به اون داد، یه ضرب به اون داد، خودش کم آورد، اینجوری که نیست. علم همه اونا هم تنهایی داره، یعنی حالا این 500 نفر که علم او را 500 تاشون با هم دیگه دارن، این یکی 500 تا رو همه داره، این که از اونا نگرفته، که اونا از این گرفتن، اونا از این گرفتن، لذا نقص اونا هم در این نیست. اونا یه محدودیت داره، او یه خودی که میدانه، او یه خودی میدانه، او یه خودی میدانه، او یه مرتبه میدانه، او یه مرتبه، این همه رو خودش میدانه به نحو وحدت بساطه. پس بنابراین میتوان از نظر عقلی ما این چنین مسئله را تصویر بکنیم که نقص ها و فقدان ها لازم نیست در اون مرتبه بالاتر نقص هم باشه، کمال منهای نقص هست. مثلا مثالی که در علم عرض کردم و فاعل به تجلی معنیش این. حالا من به بیان فنی اگر این مثالی را که گفتم بخوام با یک بیان فنی اصطلاحی فلسفی بیان بکنم، دقت بفرمایید اینجوری میشه. خواهش شما هم دقت کنید، این کمالات وجودی موجودات مادون، یعنی ممکن الوجودها، کمالات وجودی اونها گاهی به شرط شیء لحاظ میشه، گاهی لا به شرط. دارم فرمولش رو بیان میکنم، اینا همه بیان توضیح بود با مثال. از نظر فرمول فنی تا فرمول آدم پیدا نکنه، و اگر البته اهل فرمول باشه، فرمول رو تا آدم پیدا کنه دیگه راحت میشه. مثل اون مثال بش لا به شرط و به شرط لا، ببینید اون آدم راحت حل میکنه قضیه. آیه حقیقت لا به شرطش مشترک، به شرط لایش مختلف. حالا میگیم اینجا نمیگیم به شرط لا، اینجا میگیم به شرط چه. اینجا کمال وجودی من، کمال وجودی شما و هر موجود دیگری، کمال وجودی او را لا به شرط ببینیم یا به شرط شیئن ببینیم. به شرط شیئن، به شرط شیئن یعنی چه؟ به شرط شیئن یعنی با همین قدر و قواره و حد و حدودش. به شرط شیئن یعنی کمالی که در این ظرف هست، مقیل است که زید داره، امر نداره، امر داره، بس نداره، درخت داره، سنگ نداره، آسمان داره، زمین نداره و بلد. این میشه به شرط شیء. این خواه. پس این کمال وجودیهی که معشرتن هست، یعنی زنگوله داره، در کسب داره، اتیکت داره، اتیکتش هم اینه که این محدوده. وقتی اینجوری میبینیم، آری، آری، کمال وجودی موجود ممکن با اتکتش تفسیر پذیر از اون نیست، هر جا بره اینا با خودش. ملاحظه فرمونی، وقتی که ماشین مقید شد به پرای، ماشین با قید پرای هر جا باشه همینه، یا نیست یا اگر هست با حالت پراییه. این میشه به شرط شیء. ماشین مثلا با خصوصیت پیکان، بله این ماشین با خصوصیت پیکان هیچ جا نیست مگر اینکه با همین ویژگی باشه و ها کذا. حالا هر مثال دیگه شما بزنید. پس کمال وجودی موجودات یه وقت به شرط شیء لحاظ میکنیم اینها رو، بله این به شرط شیءش اگر بخواد در خدا باشه با ویژگی فقرش هست، ولی هیچ کس نمیگوید کمال وجودی اینا به شرط شیئن هست، که خداوند کمال اینها را دارد به با ویژگی به شرط شیئن، با محدودیت. اینا میذاریمش کنار. آیا خدا، سوال، آیا خداوند سبحان کمالات وجودیه ممکن الوجود را دارد؟ ما جواب نمیدیم، میگیم ما سوال میکنیم، به جای جواب اول سوال میکنیم که مغالطه به اشتراک لفظ نشود. میگیم آه این کمالات وجودی ممکنه لا به شرط، به نحو لا به شرط میگی داره یا به نحو به شرط شیء میگی داره، کدوم ما را میگی؟ اگه حالیش نمیشه خودمون توضیح میدیم، ممکنه بگه من متوجه نمیشم یعنی چه، ما می توضیح میدیم. اگر نه خودش متوجه هست میگه به شرط شیء، میگیم نه ما به شرط شیء میگیم ندار. به شرطشه، یعنی با این نفس و با این خصوصیات فقدانی نداره، یعنی معرفت مع نیازه نیست، با نیاز نیست، با وابستگی نیست. اگر میگی نه این کمالات را لا به شرطن دارد، بله لا به شرط، میگی بله بله اون لا به شرط را دارد، یعنی کمال وجودیه‌ای که میتواند عقلا بدون اینکه در این قالب محدود باشه در یک موجودی به نحو بسیط باشه. کمال وجودی این موجود میتونه دو جور محقق بشه، دو جور امکان تحقق داره. یک، در مصداقی تحقق پیدا کند بسیط، در مصداقی تحقق پیدا کند متکثر متعدد. این دو جور میشه محقق بشه. کمال وجودی زید کمال وجودیش، کمال وجودی درخت، کمال وجودی سنگ، کمال وجودی هر چیزی دو جور میشه محقق بشه. کمال وجودیش محقق بشود در این مصداق معین که ما کثرت میاد، مرزبندی میشه، کثرت میشه، تکثره، درست؟ نه، همین کمال وجودی محقق بشود در یک مصداق واحد که کمالات همه را داشته باشه. دو جور میشه محقق بشه. عقلا میگیم اونی که درباره خدا میگوییم دارد به نحو لا به شرطیشه، یعنی که میتواند در مصداق واحد جمع بشه، فرد بقیه را نمیکنه، چون اون به شرط شیئی که من عرض کردم اون اجازه به دیگری نمیده. کمال وجودی مخصوص زید با کمال وجودی مخصوص امر اگه به نحو کثرت باشه جمع نخواهد، تباین بینشونه همه رد میکنه. اما کمال وجودی این عقلا میشه محقق بشه یک جا به صورت وحدت بساطت، مثل اون مثال علم که عرض کردم، اون علم را این 500 نفر دارند اما اینا هر کدوم قد خودشون دارن، اندازه خودشون دارن، این به نحو کثرته. حالا نه آقا، این علم محقق بشه در مصداق واحد به نحو بساطت، عقلا چه مانع داره؟ اول باید تصویر کنیم ها، اول تصویر بکنیم که هل یمکن، عقلا آیا ممکنه که کمالات وجودی این موجودات یا به نحو کثرت محقق بشه یا به نحو وحدت، یا به نحو بشر بشه یا به نحو لا بشر. عقل میگه من این ندارم، من هر چیزی هر دوش میشه. خب این به نحو کثرتش در خدا نیست، اینا نفی میکنیم چون که این تشبیه و محدودیت میاره، اون به نحو وحدتش در خدا هست. پس این که گفته می شود کمالات وجودی این موجودات از فقرشان انسکاف ناپذیر است، بله کمالات وجودی اینها با به شرط شیئن همین طوره، کمالاتشان به شرط شیئن از این فقره جدا نمیشه، اما کمالاتشان به نحو لا به شرطن از این جدا میشه. چون میگه آقا من این کماله میخوام یه جا باشه، با این حد و حدود، میگه به این حد و حدود چه کار دارم، این کمال هست؟ میگه آره. میگه به نحو بساطت، میگه به نحو بساطت باشه، تازه کامل تره. راجعه میفرمانیم. پس بنابراین این یک نوع مغالطه ای برای حل این مغالطه، مثال که اولا گفتم مثال اون علم اجمالی بسیط مد نظرتون باشه، با اون علم مثل تفصیلی، علم بسیط، علم به نحو کثرت، به نحو وحدت، مثال داره در حتی انسان. ثانیاً تبیین فنیش این بیانی که عرض کردم، یادتون باشه در اون مسئله گفتیم حقیقت وجود لا به شرط، حقیقت وجود به شرط لا که از خداونده. حالا میگیم حقیقت وجود به شرط شیئه، یعنی محدود، محدود به شرط این که این فقر معین، این به اصطلاح فقر را به این حد معین را داره. بله این به نحو کثرت ببینی، کمالات وجودی به نحو کثرت، این در خدا نیست به نحو به شرط شیئن، اما کمالات وجودیت به نحو لا به شرط، به نحو الوحدت در خدا هست. این تعارض تناقضی هم دیگه اون وقت ندار. پس بنابراین اینم راجع به این اشکال که آقا کنده میخواد بگن نمیشه، ما تصدیق کردیم که نمیشه، چون دو تصویر داره، دو اعتبار داره، کمال وجودی زید به شرط شیئن ازش انفکاک پیدا نمی کنه، مثل همون پراید با خصوصیت پراید،
اما حقیقت ماشین میخواد پراید باشه، میخواد چیز دیگری باشه. میگه یه ماشینی خلاصه باشه که کمالات پراید رو نمیدونم بقیه ماشین ها و اینا که الان من بردم همه داشته باشه. میگه بالا یک ماشینی ساختیم برفرض اگه بشه ها از اونم اینجاها نمیشه چون اینا مادی هست. اگر جایی امکان پذیر باشه میگه ایب نداره، من اگر امکان داشته باشه مانع از این نمیشه که حتما حتما باید این به نحو کثرت باشه. در حقایق مجرده میشه، در مادیه نمیشه، در حقایق مجرده میشه. مثال نفس و علم نفس رو عرض کردم، در خدای متعالم به نحو اکمل و اشرف. اینم راجع به این اشکال، این شد سه تا اشکال. دقت فرمودید از این اشکالهای پنجگانه سه تاش را خدمت شما عرض کردم، دو تا دیگه باقی مونده، دو تا دیگه اشکال که ممکنه گاهی پراکنده به اینا پرداخته باشیم، ولی چون مسئله سنگین و مهمیه لازم اونا را هم عرض کنیم. یکیش رو بگم روش فکر بفرمایید تا علمی شاید که فردا که بحث کنیم. اشکال به این صورته که اشکال ساده است، خیلی مشکل نیست. میگن آه اگر حقیقت وجود واحد باشد همه چیز بعد واجب الوجود باشد. اگر حقیقت وجود واحد باشه همه چیز بعد واجب الوجود باشد. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه خود فلاسفه همین صد و متعلم دیگران گفتن که گفتن وجود مساوی با وجوبه، وجود مساوی است با فعلیت، با وجوب. خب اگر واقعا سنتیکیه همه چیز باید واجب الوجود باشه. اگر در یک جا وجود با واجب الوجود تحقق پیدا کرد سنتش مساوی با وجوب همه جا باید وجود داشته باشه. این جوابش را بگونم همه شما الان میدانید. این اشکال خیلی دقیق و چیزی پیچیده ای نیست. جوابش من یک کلمه حالا بگم که روش فکر بفرمایید، این است که بله وجود مساوی با وجوب است. یعنی هر جا وجود باشه حتما وجوبم هست بلا اشکال. وجود از وجوب انفصال پذیر نیست. اما وجوب بر دو قسمه، وجوب بذات، وجوب بالغیر. بله همه موجودات واجب الوجودن، بله آقا همه واجب موجودات خدا هستن، نخیر آقا چون خدا واجب الوجوده به ذات، بقیه واجب الوجود بالغیر. لذا این اشکالش به صراحت خیلی سست چیز است که آبش روشنه. اشکال بعدی ان شاء الله بعد است. و صلی الله علیه و آله.